بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین صفحه 187 سطر سوم. و اما الفکره تو فی معانی الاعمال و الاحوال فهی تسهل سلوک طریق الحقیقه. گفتیم سه نوع فکر داریم. یکی فکر در عین توحید، دوم فکر در لطایف صناعت، سوم فکر در معانی الاعمال و الاحوال. این هر سه رو توضیح دادیم. بعد از این که هر سه رو توضیح دادیم، خصوصیات هر یک رو خواستیم بیان کنیم. خصوصیات فکر در توحید رو گفتیم، فکر در لطایف صنعت هم گفتیم، الان فکر در معانی الاحوال و الاعمال رو میخوام بگم. همونطور که ظاهره این فکر در معانی الاعمال و الاحوال دو تاست، یکی فکر در معانی الاعمال، یکی هم فکر در معانی الاحوال. قبلا فکر در معانی الافعال رو اینطوری معنا کردیم، یا اعمال رو اینطوری معنا کردیم که در شرایط اعمال و موانع اعمال و حقایق اعمال باید فکر کنیم تا شرایط رو رعایت کنیم، از موانع پرهیز کنیم و حقایق رو ایجاد کنیم. حقایق عبارت بود از آنچه که عبادت، عمل بر اون توقف داشت. مراد از اعمال همین کارهای خیری است که انجام میدیم، عبادت میکنیم، ترک معصیت میکنیم. درباره اینها باید فکر کنیم، شرایطشون رو، موانعشون رو فکر کنیم تا شرایط عمل بشن و موانع کنار گذاشته بشن و عمل صحیحی صادر بشه. حالا بعد قبول بشه نشه، بالاخره لااقل باید صحیح باشه. اما فکر در معانی احوال، گفتیم مراد از احوال اون تجلیاتیست که به ما افاضه میشه و ما موظفیم، یا خوب است که در این احوال هم فکر کنیم، تجلیاتی که به ما وارد میشه فکر کنیم. حالا میخوام بعد از این که معنا کردیم فکر در معانی اعمال و احوال رو، میخوام خصوصیتش رو ذکر کنیم، یا لااقل فایدهش رو ذکر کنیم. چه فایده ای دارد این فکر؟ میفرماد که فکر در هر دو معانی، هم در معانی اعمال هم در معانی احوال، این فایده رو دارد که به ما اجازه میدهد طریق حقیقت رو با آسانی طی کنیم. طریق حقیقت رو، یعنی طریق وصول به حقیقت رو با آسانی طی کنیم و راحت تر به حقیقت که مقصد اصلی ماست برسیم. مراد از حقیقت چیست؟ مراد از حقیقت روشن است، ولی ما که به حقیقت، ما باید به این حقیقت واصل بشیم. مراد از حقیقت اون کمال انسانی است، یا بهتر بگیم کمال مطلق است. کمال انسانی شاید خوب نبود. حقیقت کمال مطلق است که ما میخواهیم به این کمال واصل بشیم و از کمال انسانی خودمون برخوردار بشیم و به کمال انسانی دست پیدا کنیم. میخوام به سمت کمال مطلق بریم تا کمال انسانی رو کسب کرده باشیم. کمال انسانی فناست، فنای در اون حقیقت، این کمال انسانی ماست. سلام علیکم. پس حقیقت این است، حقیقت خداست، کمال مطلقه. ما طریق به سمت حقیقت رو طی می‌کنیم تا به کمال لایقمون برسیم. می‌فرماید اگر فکر کنیم در معانی اعمال و احوال، راحت‌تر می‌تونیم این طریق رو طی کنیم. در اعمال چگونه فکر کنیم؟ در احوال چگونه فکر کنیم؟ تا این نتیجه‌ای که میگیم آیدمون بشه، یعنی سهولت طی طریق برامون پیش بیاد. میفرماد که درباره اعمال باید فکر کنیم که منت‌هایی هستن از جانب خداوند. وقتی ما داریم عمل رو انجام میدیم، حواسمون به سمت خدا هست و درباره این اعمال این فکرم داریم که به توفیق الهی داریم انجامش میدیم. هم خود عمل ما رو در حضور خدا قرار میده، به خاطر اینکه عمل رو با توجه داریم انجام میدیم، هم تفکر در این که این عمل به توفیق الهی نصیب ما شده باز ما رو متوجه به خدا میکنه. از چند جهت ما متوجه به خدا میشیم و آماده میشیم برای فانی شدن، یعنی توجه کامل کردن. دقت این چطور ما رو کمک میکنه؟ چون اون مقصد اصلی ما توجه کامله. توجه کامل یعنی فنا. خب این توجه های بین راهی بالاخره راه رسیدن به اون توجه کامل رو برای ما فراهم میکنه و آسان میکنه. این نتیجه است که اینجا باید بهش توجه بشه. اصلا تمام مقصود مصنف اشاره همینه که ما مقصد اصلیمون فناست، فنا در کمال مطلق، یعنی توجه تام داشتن. خب اگر فکر کنن در معانی احوال و در معانی افعال، چون احوال هنوز مطرح نیست، الان بس در تفکر در معانی اعمال داریم. اگر من فکر کنن در معانی اعمال، متوجه میشم که خدا توفیق این اعمالو به من داده. این توجه منو دوباره متوجه خدا میکنه و برای رسیدن به مرتبه فنا که توجه تامه به خداست آماده میکنه. پس توجه میکنه، این فکر کمک میکند در سهولت طی طریق، یعنی باعث میشود که من به آسانی این طریق رو طی کنم. حالا توضیح مطلب. این اصل مطلب بود که من عمدن خلاصش رو گفتم تا اینکه روشن بشه که این فکر چه استفاده ای داره. توضیح مطلب اینه که این عملی که من انجام میدم، خودم انجام میدم، یا اینکه منتیش از جانب خداوند. اگر بگیم منتی از جانب خداوند، خب معلوم میشه که این عمل به اختیار الهی داره انجام میشه. اما اگر این از اول معلوم نشه، مورد شک باشه، یعنی کسی ادعا کنه که من خودم دارم انجام میدم، به اختیار اله نیست. دلیلش هم این باشه که بالاخره مشهوده که من فاعل این کارم. وقت بهش میگیم که داعی این کار رو کی به تو داد؟ کی به تو اجازه داد که این کار رو انتخاب کنی؟ کاری دیگه میتونی بکنی؟ ممکنه بگه این داعی هم از جانب خودم بوده. میگیم داعی اون داعی که پیدا کردی از جانب چی بوده؟ بازم ممکنه بگه از جانب خودم بوده و همینطور پیش بره. خب تسلسل میشه و تسلسل جایز نیست. بعد یه جا ختمش کنه، اونجا که میخواد ختم کنه باید اسنادش بده به خدا، چون ممکنات اگر بخوان ردیف بشن هیچ وقت منتها قرار نمیگیرن. اون واجب چون متکی به غیر نیست میتونه منتها بشه، ممکن هیچ وقت منتها نیست. اگر شما این سلسله رو از ممکنات پر کنید تا بی نهایت میره. باید به یه جا برسید که احتیاج به علتی ندارد تا اون رو بتونید منتهای این سلسله قرار بدید و اون واجب تعالی است. اگر شما انتخاب این نماز رو به داعی خودتون مرتبط کنید، داعی خودتون رو به مرتبه به داعی خودتون به همینطور برید، این داعی ها ممکناتن و این ممکنات یه سلسله نامتناهی رو تشکیل میدن. برای اینکه این سلسله نامتناهی تشکیل نشه باید این سلسله رو به وسیله یه واجبی ببندید، حالا یه اول سلسله یا عواسط سلسله. لازم میاد که بگید این عمل به اختیار حق انجام گرفت، به دایی که حق ایجاد کرده و به اختیار او. تا گفتیم به اختیار او انجام گرفته، لازم است که اختیار رو معنا کنه و شروع میکنه به معنا کردن اختیار. توجه میکنید ببینید چطوری باید بحث میشه. اول میگیم این اعمال که داریم انجام میدیم درباره شون فکر میکنیم و میگیم که این اعمال منتهای از جانب خدا. دلیلمون هم اینه که اختیار این اعمال، انتخاب این اعمال رو خدا برای ما آماده کرده، توفیقش رو خدا داده، این انگیزه رو خدا به من داده. اگر قبول کنید انگیزه رو خدا به من داده، خب میشه این عمل منتی از جانب خدا و با توفیق الهی انجام شده و من وقتی فکر کنم درباره این عمل، چون میدونم از منتی است از خدا، قهرن فکر در مورد خدا خواهم کرد و به این کمال مطلق تقرب پیدا میکنه. اما اگر بگید نه، این داعی از جانب خدا نیست، این اختیاری و انتخابی که من کردم از جانب خدا نیست، از کردیم تسلسل لازم میده و یعنی که گفته شد. آخر نتیجه میگیریم برای یه دفع تسلسل باید این عمل به اختیار خدا باشد، یعنی اختیار رو خدا به من داده، انتخاب رو خدا انجام داده. منتها حالا فرض کنید به من اراده هم داده ولی خودش اراده منو به این سمت سوق داده، پس میشه گفت این اختیار به وسیله خود خدا انجام گرفته. حالا اختیار رو باید بس کنید که چیه؟ اختیار میفهمن ترکیبیست از قدرت و اراده. قدرت تنها اختیار نیست، اراده تنها که قدرت همراهش نباشه اختیار نیست. اختیار عبارت است از قدرت و علاوه اراده. خب وقتی من این عمل رو مستند کردم به اختیار خدا، یعنی مستند کردم به اراده و قدرت خدا، مستند کردم به اراده و قدرت خدا. تا اینجا مطلب تموم میشه. باز شارو رو میبینیم که رفته سراغ یقین. آدم به نظرش میرسه که مطالب به هم ارتباط اون چندانی نداره. من میخوام طور توضیح بدم که ارتباط داشته باشه. مثلا در اول توجه کردید که عمل رو با دایی انجام میدم، بعد شارع سعی کرد که بگه این دایی از جانب خداست و برای اینکه تسلسل لازم نیاد آخر گفتیم که این دایی از جانب خداست. این اختیاری که من کردم از جانب خداست. حالا بعد از این چه ثابت شد که اختیار از جانب خداست؟ اختیار منو کردیم تا معلوم شود که اختیار اراده است به علاوه قدرت. اگر اختیار از جانب خداست پس اراده و قدرت هم از جانب خداست. حالا بحث یقین رو مطرح میکنم. من باید به یقین برسم، من باید به یقین برسم. چه به یقین میرسم؟ الان میگم کارها همه از جانب خداست. خب اینو قبول دارم، کارها همه از جانب خداست. حتی این اختیاری که من کردم، این قدرتی که خدا به من داده، این عملی که من انجام دادم، همه از جانب خداست. اینو میتونم بگم. ولی که این مطلب گفته شده برای من یقینی میشه وقتی به مرحله فنا رسیدم. اون وقت است که همه چیز برای من مشخص میشه، همه چیز روشن میشه. وقتی من توجه تمام به خدا پیدا کردم و توجهم هم از همه چیز حتی از خودم بریده شد، برام روشن میشه که این عملی که من انجام دادم، اون انتخابی که کردم، اون دعایی که داشتم، همه از اونجا بوده. به مرحله یقین میرسم، یعنی به مرحله فنا که رسیدم به مرحله یقین میرسم. وقتی به مرحله فنا رسیدم توحید افعالی برام روشن میشه و معلوم میشه که همه کار دست خود خدا هست. حالا توجه کنید، این سلام علیکم، تفکر درباره معانی اعمال، یعنی توجه به این که اختیار عمل و انتخاب عمل و دعای عمل از جانب الله بوده برای رسیدن به اون یقینی که میگوید همه کارها دست خداست، چه توحید افعالی است، یا به تعبیر دیگه برای رسیدن به فنا معین منه. این فکری در این که این عمل به انتخاب الهی بود، به اختیار الهی بود، به دایی بود که خداوند داده، این فکر باعث میشه که من به مرحله فنا نزدیکتر بشم، یعنی یقین به توحید افعالی پیدا کنم. روشنه دیگه، روشنه که من مقصد اصلیم فناست، تا در این فنا برای من توحید افعالی و ارتباط تمام افعال به خداوند روشن بشه. خب حالا اگر فکر کنم که این عملم به توفیق الهیست، این عملم به انتخاب الهیست، به اون مرتبه توحید افعالی راحت‌تر میتونم برسم. پس این فکر در وصول به حقیقت دخالت دارد و طی طریقی را که مرا واصل به حقیقت میکند آسان میکند. پس این فکر آسان کننده یا طی اون طریقه. این میخواستم بگیم من ثابت شد. عبارت رو توجه کردیم، مطالب رو دقت کردیم که به هم ارتباطشون دادم. در عبارت شاره این ارتباط خیلی روشن نیست، ولی با این توضیحاتی که عرض شد معلوم شد که ما فکر میکنیم در معانی اعمال، یعنی فکر میکنیم که این انتخاب و این دعای عمل از جانب خدا بوده، با بطلان تسلسل هم نتیجه میگیریم که خودم دخالت نداشتم، خدا بوده. بعد این اختیار به اختیار خدا بوده، بعد که ثابت میشه به اختیار خدا بوده، چون اختیار ترکیب از قدرت و اراده است، میگم پس این عمل من به اراده و قدرت خدا بوده، پس خود یه جوری این عمل رو به خدا نسبت میدم تا یواش یواش یقین پیدا کنم به توحید افعالی، یعنی فانی بشم، توجه تام پیدا کنم به خداوند که در اونجا بفهمم همه افعال از اوست. در مرتبه فنا آدم میرسه به توحید ذاتی، بعدم توحید صفاتی، بعدم توحید افعالی. الان این فکر درباره اعمال برای من وصول به مرتبه فنا، یعنی سلوک مسلک و طریق حقیقت رو راحت میکنه و روشنه که راحت میکنه. این توضیح فکر در معانی افعال بود. فکر در معانی احوال هم همین کار رو میکنه که وقتی رسته میشه را توضیح میده. صفحه 187 صفحه 3 و اما فکرتو در معان الاعمال 1 و در معان الاحوال 2 فهی این فکرت تو سهل و سلوک طریق الحقیقه، آسان میکند رفتن طریق حقیقت رو، که طریق حقیقت اگر طی بشه انسان میرسه به این که یقین به توحید افعالی پیدا کند و یقین به توحید افعالی با همون فنا میسر میشود. پس انسان باید خودش را به مرحله فنا برسونه و با این فکر آسان‌تر میتواند به مرحله فنا برسونه. یعنی ان الفکر فی معان الاعمال، شارح جدا میکنه، معان الاعمال رو جدا توضیح میده، معان الاحوال هم جدا توضیح میده که معان الاعمال خارجاً گفته شد. یعنی ان الفکر فی معان الاعمال تؤدی الى انها، یعنی اعمال، منن من الله تعالی علیه، یعنی بر فاعل و بر سالک. سالک اگر فکر کنه در معانی اعمال متوجه این میشه که این اعمال منتی هستن که خدا بر این سالک گذاشته که او رو موفق کرده به انجام این اعمال. فإن الدواء الباعث عليها، واختيارها على الوجه الذي ينبغي، اختيارها را عطف گرفتم بر دوایی. این دلیل و این دوایی دلیل بر اینه که اعمال مننند، منتن از جانب خدا. یعنی اینطور نیست که کار من باشد بدون اینکه از جانب خدا توفیق و منتی رسیده باشد، بلکه اگر ظاهرن کار منه باطنن به دایی و توفیقی است که اله داده به من. فَإِنَّ الدَّوَائِي که باعثند بر این اعمال و انتخاب اعمال، که من این اختیار عطف بر دوایی گرفتم، حالا کسی ممکنه عطف بگیره بر ضمیر علیها، دوایی که باعث میشن بر اختیار این اعمال، اونم درسته که اختیار عطف بگیرید بر ضمیر علیها، میتونید هم عطف بگیرید بر دوایی. انتخاب این اعمال علل بچه لذی هم بقی، این دوایی و این انتخاب اما من الله هست او اند سالک هست. اگر اولی باشه من اند الله باشه که سبت المطلوب، یعنی مطلوب چی بود؟ این بود که این اعمال مننن من الله. خب اگر معلوم شد دوایی این اعمال از جانب خداست، منت بودن این اعمال روشن میشه. و این کانال اول، یعنی اگر دایی به انتخاب از جانب خدا باشه، سبب المطلوب که منت بودن این اعماله. و این کانال ثانی، اما اگر دومی باشه، یعنی دبایی و اختیار مربوط به من باشه نه مربوط به خدا، اون وقت دوباره نقل کلام در این دایی میکنیم، میگیم فحصول دایی و الاختیار، یا به اختیار عبد است یا به اختیار حقه، چون بالاخره این دایی هم یکی از حوادثه. آیا این حادثه باز با اختیار عبده و اختیار خداونده؟ اگه بگیر به اختیار خداونده که خب مطلوب ما باز ثابت میشه، اگر بگیر به اختیار خداوند نیست، به اختیار خدا عبده، دوباره نقلی کلام در این دایی دوم میکنی به همینطور پیش میری. تسلسل لازم میده و چون تسلسل باطله، پس باید بگیم این دایی و اختیار از جانب خداوند. و امکان ثانی، یعنی اگر دومی باشد که این دایی و اختیار من انده باشد، از نایه خود سالک باشد، فحصول و داییت و اختیار یا به اختیار سالک است یا به اختیار حق. اینجا توجه کنید در این خط میگه فحصول دائیه و اختیار، اختیار رفته و دائیه میگیره، همون کاری که من کردم که اختیارها رفته و دبایی گرفتم. گفتم اجازم داریم که عطبه بر زمین علیه ها بگیریم، ولی اون که عطبه بر دبایی بگیریم خوبه. خود ایشون همین کاری کرده، فحصول دائیه و اختیار، اختیار رفته و دبایی گرفت. این حصول دائی یا به اختیار رو خود این شخص یا به اختیار حق تعالی. اگر بگید به اختیار خود شخص تسلسل لازم میاد، اگر بگید به اختیار حق است که تسلسل دیگه لازم نمیاد. ولی شما میگه فهم معنی تسلسل، اگر بگیم این انتخاب به اختیار خود حق بوده، او ینتهی اختیار الحق، اگر بالاخره در بار اول یا در بارهای بعدی قبول کنیم که این عمل به اختیار حق میده، پس یکی از این دو لازم میاد، یا تسلسل یا انتها. اما تسلسل که باطل است، فثبت این که منتهی بشود اختیار حق و گفته شود که این کار، یعنی این عمل عبادی که من دارم انجام میدم، این عمل خیری که من دارم انجام میدم به اختیار حق، ثابت شد که این عمل به اختیار هست، تمام شد. حالا ایشون اختیار رو معنا میکنه، میفهمد اختیار مجموعه قدرت و اراده است. مجموعه قدرت و اراده میشه اختیار. خود قدرت تنها اختیار نیست، وقتی اراده رو به قدرت زمینی میکنیم میشود اختیار. خب پس اگر اختیار مستند به خدا شد، چنانچه الان ثابتش کردیم، اراده و قدرت هم که مجموعشون اختیار مستند به خدا میشه. واضحه دیگه. اگه این اختیار مربوط به خدا شد، اجزا اختیارم که یکی اراده است یکی قدرته، اونم مربوط به خدا میشه. و اختیار انضمام اراده است به قدرت. پس اعمال که به اختیار خدا هستند، در واقع به قدرت خدا و اراده خدا هستند. فالاعمال انما هی به قدرت الله تعالی و ارادتی، چون به اختیار خدا هستن و اختیارم قدرت و اراده است، پس نتیجه میگیریم که اعمال به اراده و قدرت خدا. خب این که عمل به قدرت خدا و اراده خدا باشه، این معنای توحید افعالیه، این معنای توحید افعالیه. و توحید افعالی وقتی مورد یقین قرار میگیره که انسان به مرتبه فنا برسه، اون وقت است که یقین به توحید افعالی پیدا میکنه، همون که یقین به توحید ذاتی و توحید صفاتی هم پیدا میکنه. پس ما باید کسب یقین کنیم، یعنی یقین به این که اعمالمون به قدرت خداست و به اراده خدا. برای کسب یقین کافی است که در هر عملی فکر کنیم که منتیست از منتهای الهی. خب این یواش یواش ما رو معتقد میکنه به این که عمل از ناحیه خداست و آخر سر یقین پیدا میکنیم به توحید افعالی و به فنایی که تمام طریق رو طی میکنیم برای رسیدن به اون فنا میرسیم. همه طریق رو طی میکنیم برای اینکه به فنا برسیم. حالا با این فکر میتونیم یواش یواش به فنا برسیم. پس این فکر طی این طریق رو بر ما آسان میکنه و زود ما رو به مقصد که فنا و یقین پیدا کردن به توحید افعالیست میرسیم. اینجا یقین رو مطرح میکنه به این مناسبته، چون بحثی از یقین ما نداشتیم، بلکه بحث از فنا داریم، یعنی بحث از طریق فنا داریم. خب این طریق با فکر در منت بودن عبادت تقویت میشه و با رسیدن به یقین منتهی میشه. منتهی که شاید نتونیم بگیم، چون هیچ وقت ما سلوش رو رها نمی کنیم، ولی خب برای رسیدن به مرتبه فنا از شدم یقین لازم داریم و اون فکر در پیدایش این یقین یعنی در رسیدن به فنا کمک میکنه، پس طی طریق را آسان میکنه. ولی یقین فی هذا المقام یعنی در مقام عمل که من میخوام این عمل را منت خدا بدانم، یقین در این مقام توحید افعالی است، یعنی رسیدن به توحید افعالی است. و به عبارت بعدی صحت و مقام تفکر توکل، یقین به این است که مقام توکل برای من حاصل بشه. این کی حاصل میشه؟ مقام توکل توحید افعال به فنا افعال عبد، به این که افعال عبد رو فانی کنیم در افعال اله، که این افعال عبدم بشه افعال اله، که این معنای توحید افعالی است. فقط سهلت الفکرت المذکوره، سلوک طریق حقیقت رو چطور تسهیل کرد؟ چطور این فکر، فکری که ذکر شد یعنی فکر در معانی اعمال، فکر در معانی اعمال آسان کرد سلوک طریق حقیقت رو. چطور آسان کرد؟ به فتح باب الفنا، در فنا رو باز کرد تا این سالک وارد فنا بشه. این فکر در رو باز کرد و با باز شدن در دیگه طی این طریق آسان شد. آخر همین طریق هم فناست، فعلا باب فنا، آخرش هم خود فنا. پس در به توسط همین فکر داره باز میشه. بنابراین سلوک این طریق به وسیله فکر آسان میشه. روشن شد؟ حالا تا حالا درباره فکر مربوط به اعمال بحث کردیم، حالا میخوام درباره فکر مربوط به احوال بحث کنیم. احوال تجلیاتی هستند که از جانب خدا به عارف و بر عارف وارد میشن، یعنی در واقع انواری هستند که به عارف میتابند، مثل اشعه خورشید که بر ما میتابه. اگر ما در شعای خورشید فکر کنیم، به منبع شعا که خورشیده توجه خواهیم کرد. حالا اگر ما در این شعاهای تجلی که به ما رسیده فکر کنیم، به خود متجلی توجه پیدا خواهیم کرد و یواش یواش به اون فنایی که ما رو کاملا متوجه متجلی میکنه خواهیم رسید. پس فکر در این اشعه و لمعات که تجلی اون متجلی اند، ما رو به اون متجلی متوجه میکنه و کم کم توجه ما به اون متجلی رو تام میکنه که میشه فنا. پس توجه کردید که این تفکر هم راه رسیدن به فنا رو و راه واصل شدن به حقیقت رو برای ما آسان میکنه، و آسان کردنش راحت‌تر از اون قبلی هست. قبلی یعنی تفکر در معانی اعمال، تفکر در معانی اعمال راه رو باز میکنه، تفکر در معانی احوال راحت تر فهمیده میشه که راه رو باز میکنه. به همین بیان جلسه کنم و عمل فکرت و فیمعان الاحوال فهیان نظر در تجلیات و واردات غیبی است، که تجلیات الهی در سالک وارد میشه، واردات غیبی هم همینطور، که این تجلیات و واردات اشراقات انوار جلال و جمالن بر قلب، علال قلب متعلق به اشراقات، انوار جلال و جمال بر قلب اشراق میکنن و خود اون نور رو ما مورد توجه قرار میدیم، از اون نور توجه به منیر پیدا میکنیم، از اون تجلی توجه به متجلی پیدا میکنیم. جلال بارها عرض کردم صفات سلبیه خدا هستن و جمال صفات ثبوتیه، یا جلال صفات قهرن به عبارت دیگر، جمال صفات مهرن. اشراق می کند این انوار بر قلب علتی هیه لبام و توحید صفات و ذات. علتی صفات انواره، این انوار، انوار جلال و جمال که بر قلب سالک اشراق پیدا می کنند، این انوار همون لوامه توحید صفات و ذاته، یعنی درخشش های این دو توحید. ما درخشش های این توحید رو ملاحظه می کنیم، راه برای رسیدن به مرحله فنا باز میشه. لذا می فهمد ولا شک انها، یعنی این لوامه تو سهل و سلوک طریق الحقیقه، سلوک طریق حقیقت رو آسان می کنه. پس مدعای مصنف که گفت تفکر در معانی احوال و قبلش هم گفت تفکر در معانی اعمال، حرف درستیه. یه بیانی که گفتی
شما واردات و تجلیات
فرقیه، تجلیات و واردات فرقی نداره، نه تفسیر دیگه، عطف تفسیری. خب قبلا و این نمایت خلص من فکرت که این توحید به سلاسی تشو، قبلا گفتیم که فکر در این توحید یه مشکلی داره و اون اینی که ما رو در بحر جهود میافکند، در دریای انکار میافکند. ما میخوام سعی کنیم که بگیم که غیر خداوند که مطلوب ماست چیزی در جهان نیست، یعنی چیزی که مطلوب باشه در جهان نیست. و وقتی دلیل اقامه میکنیم بر توحید خداوند، این دلیل غیر خداست و ما اعتماد بر این دلیل میکنیم، پس بر غیر خدا داریم اعتماد میکنیم، لذا از راه دور میشیم، از اون راهی که داریم طی میکنیم دور میشیم و به مقصد نمیرسیم. باید کاری کنیم که این فکر برای ما ایجاد مشکل نکنه، فکر در عین توحید. باید فکر ترک بکنیم، چون فکر ایجاد دلیل میکند، دلیل هم امیست غیر خدا. اون وقت ما که میخوام بگیم تنها مؤثر در عالم خداست، تنها موجود در عالم خداست، برخورد میکنیم به این مشکل که دلیل رو هم در کنار خدا میذاریم، اگرچه این رو واصله به خدا قرار میدیم ولی بالاخره غیره. چه کنیم که از این فکر خلاص بشیم و منتظر بشیم که از اشراقات الهی برای آشنا شدن با خودش استفاده کنیم؟ می‌فهمد سه تا راه داره، که البته راه اول رو دلیل می‌گیریم بر راه دوم و سوم، یعنی همین راه اولی که شروع کردیم دیگه تو دوم و سومش تقریبا وارد میشیم. مطلب اول اینه که ما باید مطمئن بشیم یا یقین کنیم که عقل عاجز است از وصول به خدا. به معنی که فهمیدیم عقل عاجز است از وصول خدا، دیگه اعتماد به دلیل نمی کنیم، چون می فهمیم که دلیل نمی تونه ما رو واصل کنه، چون دلیل عاجز بود از این که به خدا واصل بشه. بعد که احساس عجز کردیم، بعد که احساس عجز کردیم، مایوس میشیم از این که با فکر به غایت فکر که دسترسی به اثبات خداست برسیم، چون میدونیم فکر نمیتونه خدا رو اثبات کنه. وقتی اینو دانستیم، عجز خودمون رو فهمیدیم، مایوس میشیم که از طریق دلیل به غایت دلیل که مطلوب است، یعنی وجود خداست و وحدت خداست، برسیم. وقتی مایوس شدیم این پیدا میکنیم که خداوند عظیم است و این عظیم رو نمیشه با فکر و استدلال به دست آورد. وقتی به عظمت خدا رسیدیم، از همون طریق عظمت به سمت خدا میریم. بنابراین اگر بخواهیم فکر در عین توحید رو قطع کنیم، یعنی عین توحید برامون حاصل بشه، راهش اینه که اون عین توحید رو که غایت و مقصده قبول کنیم که از طریق عقل به دست نمیاد. اول عقل عاجز کنیم، بعد خودمون مایوس میشیم که بتونیم از عقل عاجز برای رسیدن استفاده کنیم، بعد هم میریم سراغ عظمت خدا و این باعث میشه که ما دیگه در عین توحید فکر نکنیم، بلکه به همون صورتی که قبلا گفتیم از راه شهود درست کنیم. و این نمایی تخلص من الفکر فی این توحید، فی این توحید متعلق به فکر است، از تفکر در این توحید خلاص میشیم به ثلاثه فرشون. اول به معرفت عجز العقل، که عقل عاجز است از این که خدا رو بشناسه و به این توحید برسه. خب وقتی عجز عقل رو فهمیدیم، این حالت یأس برامون پیش میاد، ولل ایاس من الوقوف علی الغایه، مایوس میشیم از این که مطلع بشیم بر غایت. چه غایت عرض کردم؟ یعنی توحید. غایت یعنی توحید. و بل اعتصام به حبل تعظیم، عطر بر به آیاسه یا عطر بر به معرفته، یعنی سومین چیز که ما رو کمک میکند از این که از فکر خالص بشیم، خلاص بشیم، اعتصام به حبل تعظیمه. یعنی ریسمان تعظیم رو چنگ میزنیم و به عظمت خدا معتقد میشیم و تفکر در عظمتش میکنیم. خب اینا حالا شارح بیان میکنه به بیانی که مرتبه و به هم ارتباط داره، یعنی هر سه مطلب رو مرتبا بیان میکنه طوری که ارتباط اینها با هم روشن بشه. لما عرف عجز العقل عن الوصول الی عین توحید، یا عرفه بخونیم زمین شو بگیریم به سالک، عین
توحید
یه
نه،
این توحید یعنی کنه ذات نیست، این توحید یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، یعنی رسیدن به توحید عرفانی. توحید شرعی اینه که خدا رو واحد بدونی، توحید عرفانی اینه که ازش تعبیر میکنیم به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. این سه تا توحید را اگه کسی داشته باشه میشه توحید عرفانی. الان ایشونم میگه که ما به توحید میخوام برسیم، که غایت سیر ما همینه، به توحید میخوام برسیم، یعنی به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی، به این معنا که هر ذاتی که در جهان میبینی جلوه ذات اوست، هر صفتی که مشاهده میکنی مزمحل در صفت خدا، صفت کمالی رو میگیم، نقصی رو میگیم، هر فعلی رو که ملاحظه میکنید در واقع فعل خداست، به بیانی که بکنید این میشه توحید، این توحید این میشه، یعنی باور این ستو توحید. اگر این ستو توحیده که ذاتی و افعالی و صفاتیست باور کردیم، به نظر عارف میشیم مبهد.
خلق
هستم
یعنی در این ستمونی در این فکر نکنه،
برای دیگه در این توی فکر نکنید یعنی چی؟ یعنی این که از طریق فکر وارد نشید، نه عین توحید رو قبول نداریم، عین توحید رو قبول داریم، دنبالش هم هستیم، ولی از طریق فکر دنبالش نکنیم. طریق فکر نه طریق عقل. قبلا اینو گفتیم، به عین توحید برسید از طریق شهود یا به نقل مراجعه کنید تا نقل براتون ثابت کنید که هر دو مطلب گفته شده، یا شهود کنید یا نقل، ولی دنبال فکر نرید چون فکر عاجزه. لما عرف عجز عقل از وصول به عین توحید که نمیتونه به عین توحید برسه، عقل نمیتونه برسه، نه ما نمیتونه برسیم، ما به وسیله دیگه ممکنه برسیم ولی عقل نمیتونه برسه، با فکر نمیتونه برسه. لحتجابهی به تعیونهی که ما ذکر، علت این که ما نمیتونیم برسیم چیه؟ چون عقل به خاطر محدودیت تعیون، یعنی به خاطر محدودیتش نمیتونه به نامحدود دست پیدا کنه. لحتجاب بهی یعنی لحتجاب عقل به واسطه تعیونش، به واسطه تعیونش میشه در حجاب، و وقتی در حجاب شد نمیتونه عین توحید رو کامل درک کنه. خب وقتی عقل میشناسد عجز خودش را، خلاص عن فکر فی، خالص میشه، خلاص میشود از فکر در توحید. در توحید دیگه فکر نمی کنه چون میدونه نمیرسه. و اذا تلاه الله علی عجز العقل عن ذلک ایسر، وقتی خداوند انسانی رو مطلع کرد برای این که عقلت عاجز است از رسیدن به توحید، عجز العقل عن ذلک یعنی از رسیدن به توحید که غایت تلاش توست، وقتی خدا این سالک رو یا اون عقل رو مطلع می کند برای این که عقلت عاجز است از دسترسی به این توحید، مرتبه دوم پیش میاد، ایسه من الوقوف علی غایت توحید. این سالک یا عقل مایوس میشه از این که بتواند اطلاع پیدا کند بر غایت توحید، یعنی غایتی که توحید است. میتونید اضافه رو بیانیه بگیرید. مایوس میشود انسان یا عقل از این که درباره این مسئله فکر کند. چرا مایوس میشه؟ چون میبینه که در دسترسیش نیست. فترکه یعنی فکر رو ترک میکنه. تا اینجا دو تا از اون عبارت ها توضیح داده شد، یکی به معرفتی عجز العقل، یکم به لایاسب من الوقوف علی غایت، سوم هم به الاتصال به حبل تعظیم. این سه تا بود. حالا اولی و دومی رو که توضیح داده، اولا از وقوف به این که عقل عاجزه، ثانیاً به این که خدا اینقدر عظیمه که عقل از ادراکش و وصول به او عاجزه. و عزت تلاهون را، وقتی خدا این سالک رو مطلع می کند علا عجز العقل عن ذلک، می فهمه که نمی تونه این دلیل رو اقامه کنه، ایس همین الوقوف علا قایت توحید به تفکر، مایوس میشه از این که خودش رو مطلع کند بر غایتی که عبارت از توحید است. این غایت اضافهش به توحید اضافه بیانی است. به تفکر متعلق به وقوفه، یعنی مایوس می شود از این که بتواند بر توحید دسترسی پیدا کند به سبب تفکر. می فهمه که باید برای رسیدن به توحید از طریق دیگه اقدام کنه، نه از طریق تفکر. فترک او، بر این تفکر رو ترک میکنه. وقتی ترکت علم عظمت الحق ان ادراک الحق، میداند میفهمد که خداوند بزرگتر از این است که با عقل ادراک بشه. اون وقت اعتصام میکنه به حبل تعظیم فتصم به حبل تعظیم و تخلص عن فکر فتعظیم، یعنی دیگه فکر نه تخلص عن فکر فی، یعنی در توحید نه در تعظیم. لعلمهی به عزتی و جلاله، چون عالم است به عزت و جلال خدا، متوجه میشه که در باره او فکر نمیشه کرد. بنابراین فکر رو تعطیل میکنه و از فکر خلاص میشه. خب اینطور شد که با سه چیز میشه فکر رو تعطیل کرد. البته سه چیز با هم باشن بهتره. یکی اینکه بفهمین عقل عاجزه، یکی اینکه مایوس بشین، یکی اینکه به سمت توجه به عظمت خدا بگیم. در این سه حالت، یعنی وقتی که مجموع این سه حالت اتفاق افتاد، فکر تعطیل میشه. خب ما بعد از اینکه فکر در توحید تعطیل میشه، ما بعد از اینکه تفکر در این توحید رو گفتیم، انشاءالله در جلسه آینده وارد تفکر در لطائف صنعت و تفکر در مراتب اعمال احوال بیان میشه انشاءالله.